بدون نردبان رفتن به بالا ممکن نیست. فرض این است وسیله دیگر هم نیست، چون با نردبان رفت. حالا اینجا نردبان در اینجا که وسیله دیگر هم نیست، تنها وسیله است برای رفتن به پشت بام، و رفتن به پشت بام بدون نردبان محاله شدنی. 10 طبقه، 5 طبقه، حالا یک طبقه 4 متری هم باشه. گاهی اوقات داخل می شود بر سر اون چیزی که فعل بدون اون ممکنه صورت بگیره، انجام بگیره، ولی ناقصه، کامل نمی شود، ناتمام، کامل از آب در نمیاد بدون این وسیله، با این وسیله کامل می شود. یک مرتبه هم بر سر اون چیزی داخل می شود که کار بدون اون محال نیست، ممکنه ناقص هم نیست، ممکنه کامل هم باشه، ولی مشقت داره، مشقت داره. تو از اینجا ممکنه پاشی پیاده تهران بری، میری، ولی مشقت داره. اینجور نیست که محال باشه، اینجور نیست که اگر بری حتما به تهران نرسی، میری، میرسی، هم ناقص هم نیست، ولی مشقت. پس با استعانت داخل می شود بر سر چیزی که فعل بعضی اوقات بدون او محاله، بعضی اوقات بدون او ناقصه، بعضی اوقات هم بدون او مشقت داره، ولو این که ممکن باشد و ناقصم نباشد. این برنامه بای استعانت، ولذا در انجام در بسم الله با استعانتی به کار برده شده، از باب این که در اون روایت داشت که کل امر دیبال لا یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، ناقصه. خطیب قزوینی هم برای اینکه کتابش کامل از آف در بیاد ابتدا کرد کتاب خود را به بسم الله الرحمن الرحیم. خب این مال باش. اسم قول قوی این است که از ماده سمو، سمو به معنای قلوب. احتمالات عدیده 5-6 احتمال در اون یکی از تفاصیل من دیدم دادن، به نظر تو اونها از همه قوی تر همین استعانتیه، بای مصاحبت قرار دادن، بای قسم بعضی ها قرار دادن حتی، و احتمالات دیگر داده شده، ولی بهترینش همین استعانت. اینم استعانت هم از ناحیه معنوی از اون خیلی بهتر. اونو بعضی اوقات از استعانت توهم بدی کردن، گفتن استعانت سر آلت داخل میشه بود، ما اسم خدا رو آلت قرار بدیم که نه خودش ذاتن مقبولیتی ندارد و به دردخور چندان نیست و لذا استعانت مناسب نیست. نه، تو خودت میگی استعینو بک، به خدا میگی و استعینو به صبر و صلات، این صلات رو یعنی میخواد به او بیاد، صلات ذاتاً مطلوبیتی نداره. این نیست، اون توهمات اشتباهی کردن بعضیا، خیال کردن اگر با برای استعانت باشد نسبت به اسم خداوند یه خورده بی احترامی مثلا، این اشتباهی داره. اسم از ماده سمو، سمو به معنای علو. اصل اسم سمر بود، سمر از ماده سمو بر وزن فعل، واو لام الفعلی ازش حذف شد، عوض واو لام الفعلی همزه وصل سر اسم آورده شد، شد اسم. اسم بر وزن چی الان؟ افعل، لام الفعل رفته، همزه زائده است، وزنش میشد اف. خب اسم هم که معناش معلوم، اون چیزیست که اون لفظیست که در اصطلاح البته اسم قرار میدن برای کسی، و مثل کلمه زید که اسم است برای این شخص. خب اینم مال اسمش. اسم جار مجرور میشه. جار مجرور اگر حرف جر دائده نباشه و از اون حروفات جاری باشد که متعلق میگیرد. خود در بعضی از حروفات جاری اختلافه، میگن اینا متعلق نمیگیرن، بیشترشان متعلق میگیرن. حروفات جاری اگر زائده قرار بگیرن متعلق نمیگیرن، زائده نباشد که قسمش میگیرن. با حالا زائده نیست و از اون حروفات جاری است که متعلق میگیره، ولذا اینجا بسمه متعلق میخواد. متعلقش چیه؟ در مقام تعلیف متعلقش بنابر اون احتمال قوی فعل مقدر خاصه، اونم بعد از بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر این میشه بسم الله الرحمن الرحیم اؤلف هذا الكتاب. اؤلف فعل، انه مستتر فاعلش میشه. هذا الكتاب، هذا مفعول بهشه، الکتاب هم نسبت به هذا، حالا میگن بعض جاها میگن عوامل داشت که سه احتمال جا صفت جایزه، صفت باشه، بدل باشه، عطف بیان باشه. ابن هشام در مهنی باب پنجم ششم کجا من یه وقتی میدیدم اون صفت بودن را نمیپذیره، ولی عطف بیان بودن و بدل بودن مورد قبولش. حالا او الف و فعل، انه مستتر فاعلش، هادا مفعول بهش میشه، از کتاب هم مثلا بگید بدل از هازا یا عطف بیانش. از این است که مقدم باشه، ولی گاهی اوقات ما حق و تأخیر مقدم می شود لنکتت بلاغیه، که من جمله از اونها افاده حسره، که اینجا هم گفته شده تقدیم به خاطر حسره. اینم عرض کنم دقت کنید، با ما بعضی اوقات به یک جای اشکال میکنیم یا این حرف ها مثلا، البته نه خیلی ها بنا نیست به اون صورت، ولی بعضی اوقات برای اینکه رفقا حالا یک کتابی گفتیم این اینجور گفته مثلا اشکال داره، شما نگید که پس اون کتاب به درست نمیخوره، این نیست. بشر خالی از خطا و اشتباه نیست، کتاب بی عیب و بی ایراد قرآن، و الا همه این کتابایی که نوشته میشد مثلا تو حوزه ها جاهای دیگر ایراد داره، اشتباه داره، خوب داشته باشه. رسائل بگی، مکاسب بگی، کفایه را بگی، این وره بگی، اون وره بگی، توشن حرفایی که اشتباه باشه هست. جواهره بگی، اون مجتهد میاد اینجا اشکال میکنه، میگه این درست نیست، اون یکی درست، اون آقای بعدی میگه نه خیر اون درست بوده، تو نفهمیدی مطلب. این همینجوری بالا پایی، یه وقتی اشکالی چیزی مطرح میشود رفقا یه وقتی به ذهنشون نیاد که مثلا متعلق بسم الله. در مجمع البیان یادم میاد یه وقتی میدیدم متعلقش گفته بود قبل از بسم الله است، که قبل از بسم الله باشد، قبل از بسم الله مقدریه، اینجا دیگه مفید حرفی نخواهد. ظاهرا مجمع البیان اون وقتی که مجمع البیان را می نوشته در رابطه با بلاغت خیلی حالا مراجعه نداشت. بعد که اون کتاب را تقریبا میشد گفت کشاف را که به دستش افتاد، بعدن اون کتابی که تو حوزه تدریس میشد چه بود؟ جامع الجوامع. جوامع الجامع، در اون جوامع الجامع اون را صاحب مجمع البیان نوشته. اونجا دیدم آمده میگه بله اینجا متعلق بسم الله متأخر از بسم الله، که صاحب کشاف گفته متأخره برای افاده حذف، اونم گفته اینجا متأخره. ولذا یک کسی میخواد در ادبیات ماهر باشه، تنها نمیشه اکتفا به صرف و نحو و اینا بکنه. بلاغت نباشد عوضی میفهمی خیلی از این مسائل. نحویینی که در بلاغت وارد نیستن در گفتن خیلی از حرف اشتباه کرد، اشتباهشون بیشتر از اونایی که در هر دو وارد. بعضی جاها میبینی فلان نکته بلاغی را بدانی مؤثر است که بفهمی ترکیبی چه نحوه. ولذا نحوی هایی که ادبی چیز بلاغتشان هم خوبه نحوشان هم خوبه، اینا حرفا را درستتر میزنن تو اونایی که فقط نحوشان قویست و از بلاغت بهره ای ندارن. خب حالا متعلق بسم الله فعل خاص مقدره بعد از بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم اؤلف هذا الكتاب به استعانت نام اللهی که رحمان است و رحیم است تألیف می کنم و می نویسم این کتاب را. خب اینم مال متعلق بسم الله. اسم اضافه شده به الله، اضافه اسم به الله یک قول این است که چه قول بهترم همین است، اضافه لامیه است، نه اضافه بیانیه باشد به تقدیر من به نام. اگر اضافه به تقدیر من باشه و بیانیه معناش میشه به نامی که اون نام عبارت است از کلمه الله میشه. ولی اگر اضافه لامیه باشد معناش این است که به نامی که برای خداست، به نامی که مال خداست و برای مالی، و لامیه بودنش مناسبتر است تا اون بیانیه بودنش. خود الله چه کلمه ایست؟ الله هستش اله بود. اله هم به معنای معبود، البته اقوال گفتیم احتمالات زیاد ما یکی دارد. اله به معنای معبود بود، البته باید گفت معبود به حق، نه مطلق معبود، معبود به حق. حتی اون در زمان جاهلیت هم کلمه اله را که به معنی معبود استعمال می کردن منظورشان از معبود معبود به حق. بت را هم که اونها عبادت می کردن بت را معبود به حق می دانستن. از خودش می پرسیدی این بت به حق است یا نمی گفت به حقه؟ هیچوقت قائل نبود که این ناحقه. ولذا اله می گفتن در اصل لغتم اله فرزند به معنای مطلق معبود باشد، ولی به حسب استعمال دیگه متداول شده بود استعمال می کردن به معنای معبود به حق. ولذا اله به معنای معبود به حق. خب اونم آلهه متعددی را قائل بودن، خدای ما را مونه قبول داشتن، اون بتارم قبول داشتن. نه اینکه بت پرستا میگفتن خدا نیست و بت ماست، این نیست. اصل خدا را اینا همین خدای ما را میدانستن. بت ها و امثال ذالک رو اونها به عنوان اینکه یک وسیله اینا باشن برای ما شفاعت بکنن پیش خدا واسطه بشن اونا را عبادت میکردن، نه اینکه اون بت ها را اصل میدانستن. ولذا اله معبود به حق کلیس میتواند دارای مصادیق زیادی باشد. اونطور در خارج ما قائل هستیم که معبود به حق کلی منحصره به فرد است، یک فرد در خارج بیشتر ندارد، اونم همین خداست. بقیه ناحق اونم مصداق اله نیست. اینا اشتباه میکنند به اونا میگن اله، اله یعنی معبود به حق. معبود به حقم در خارج یک فرد بیشتر نداره، دونم همین خدا باشه. ولذا اله به معنای معبود به حق. و کلمه اله را به کار می بردن در بت‌ها و نسبت به خداوندم، منتها گاهی الفلام بر سر اله داخل میکردن، الاله میشد اشاره به خداوند، اشاره به خداوند. الالهش معرفه است، معرفه به لامه. الفلامشم الفلام عهد، عهد خارجی. الاله یعنی این خدا. بعد این الاله لام همزه اله را، در الاله چند همزه داریم؟ دوتا. همزه خود اله را که فاعل فعلش باشد اون حذف کرد. الاله همزه‌ای که بین لام ال و لام اله بیفته میشد الله. لام اول ادغام شد به لام ثانی شد الله، و کلمه الله علم بر غلبه شد برای خداوند. به این معنی که این را دیگه استعمال کردن در خداوند، و در خداوند دیگه منحصر به خداوند شد. الله علم شخص دیگه، الاله علم شخص نیست، تعریفش بعد سلام. الله دیگه علم شخص شد. وقتی که علم شخص شد، تعریف به علش از بین رفت، تعریف به علمیه به دست آورد. الف بلامش هم از الف بلام تعریفی مبدل شد به الف بلام زائده لازمه شد الله. الله علم بالغلبه است، علم شخص، مفهومش هم کلی نیست، یعنی این فرضی است اله، اینم مال الله. اله بود، الف سرش داخل کردن، الاله اشاره به خدا بود، اون معرفه به الف سلام. مثل اینکه از رجل میگی منظورت زیده، از رجل علم برای زید نیست، بلکه از رجل معرفه به لام، اشاره است به زید. الاله هم همین جوریه، ولی الله علم شخص دیگه. الله علم شخص است، اسم است برای خود این فردی از اله، دیگه به بقیه اله ها قابل انتباه نیست، مثل کلمه زید در آمد دیگه الله. خب بعدش یک مطلبی هم عرض کنم، نه اینکه حالا این اشکال باشه، مجدد سوال. الله را ترجمه میکنن نوعا در فارسی به چی؟ خدا. حالا تفسیر مراد به واسطه خدا برای لفظ الله معنی ندارن، حالا به کسی اشتباه، ولی ما ببینیم آیا الله علم شخص گفتی، وصف نیست دیگه، معنی وصفی هم نداره علم شخص. اون معبودیت خداوند مگر باشه وجه تسمیه است در اینجا، نه اینکه جزء مفهوم معنای الله. خدا در فارسی آیا این اسم است، علم شخص است برای خداوند، یا معنای وصفی داره؟ انسان دقت کنه، شاید خدا به لفظ رب یه خورده نزدیکتر باشه. ببینید رب، رب وصفه، وقتی که اضافه بشود به غیر خدا مطلق میشه، به خدا مطلق میشه. رب و که منظور خداوند، رب و دار صاحب خانه، منظور غیر خداوند. رب و دار یعنی زید، صاحب این خانه زیده، میگیم رب و دار. جمع جمع ربم به غیر خدا هم قابل اطلاق، ارباب، ارباب جمع رب، خدا رب ها، لذا این اربابا رو ارباب میگفتن، فارسی هم میگفتن، عربی هم معنی نداره به اون ارباب، ارباب گفته بشه، به سلطان گفته بشه رب، معنی نداره. کلمه رب در کتاب های مختلف، حالا بنده عبارت فقط میخوانم، در المعجم الوسیط دارد نسبت به رب. الرب اسم الله تعالی، و لا یقال رب فی غیر الله الا بالاضافه. کلمه رب بدون اضافه میگه به غیر خدا اطلاق نمیشه. البته جمعش هم به غیر خدا اطلاق میشه، معنی نداره. ایشون اونه نگفته. در بعضی از کتاب ها من دیدم یا با اضافه به غیر خدا میخواد اطلاق بشه، باید اضافه اطلاق بشه، یا جمع ارباب ده نفر اشکال نداره غیر خدا، ولی به صیغه مفرد باشد بدون اضافه بر غیر خدا اطلاق نمیشه. وصف خاص از جمع
بعد ترجمه کردن که یاد خدا رو فراموش
کرد، رب به اضافه است دیگه، اشکال نداره به غیر خدا اضافه است. ما میگیم بدون اضافه به غیر خدا اطلاق میشه. بعد یک معنای رب خداوند میگه، منتها وصف است، اسم نیست، علمش علم نیست. الرب برای خداوند وصفی است، همیشه در خداوند استعمال میشد در صورتی که اضافه نشد و جمع نشد. یک معناش اون بود. ول مالک به معنای مالک میاد، رب استدار صاحب خان مالک به معنای سید و بزرگ میاد، مربی به معنای مربی میاد، رب تربیت کننده دیگه. البته از ماده تربیت نیستم، به معنای تربیت. قیم، منعم، مدبر، مصلح، این معانی میاد. در البحر المحیط هم دارد که الرب السید و المالک و الثابت و المعبود و المصلح و زاد بعضهم به معنی صاحب. بعضی گفتن رب به معنی صاحب هم میاد. پس بنابراین کلمه رب به معانی عدیده میاد. لفظ خدا هم در فارسی در چند تا از این معناها به کار برده میشه. خدا به خداوند گفته میشه، خدا به معنای صاحب، مالک، کت خدا. کت خدا چی میگفت؟ کت خدا یعنی خدای ده دیگه، کت خدا یعنی خدای ده، اون کت خدا. ناخدا، ناخدا به چی میگن؟ کشتیبان. ناخدا میگن اصلش ناو خدا بوده، یعنی ناو خدای ناو، ناو خدا کشتیبان را میگن. ولی دا کلمه خدا، یا مثلا فرض کنید در این تعبیرها خدا به معنای الله آمده، به معنای مالک آمده، به معنای صاحب آمده، خداوند باز به معنای الله آمده، به معنای مالک آمده، به معنای صاحب آمده، خداوندگار به معنی ولی نعمت آمده، اونی که به انسان در تحت تربیت او و انعام او و بعض و بخشش او بزرگ شده. بفرمایید اشکال داشتید؟ خب رفاقا اشکال بکنن، این برای بحث و سر کله هم زدن و کتک زدن و خوردن ایناست. این اینجور نباشه درست میشه. یکی میگفت یه وقتی شیدم یکی از در نجف یکی از مراجع مال سابق، یکی از شاگرداش که بعدن شاگردش هم مرجع تقلید شده بود، میگفت این خیلی اشکال میکرده با اون استاد. اون یه وقتی از منبر پایین آمده بود، اینقدر این اون عصبانی کرده بود، آمده بود با دو دست محکم زده بود به امامه، این مثل اینکه شنیده مثلا امامه رفته بود تو گردن به گردن. حالا بحث و اینا باید بشه، درس یعنی اینجور هر کس اشکال ایرادی داره خلاصه مطرح کنه.
همین لفظ خداوند خاصی، اینم خب
مثلا
تبادر
بده، همون خدای تبادر، مثل الرب، مثل الرحمن. رحمان که میگه خدا تبادر میکنه، یه دی زیادی میگن وسته علم شخص. الرب که میگی از رب، تنها خداوند تبادر میکنه از الرب با معذف بلا. در این حال همه قبول دادن که الرب صفته، علم یعنی اسم علمی نیست، دست از علمیت نکشیده. ما هم در خداوند همینی مخواهیم بگیم. خداوند
دیگه
بدون الف و لامش خدا میگن خدایی. هر وقت گفتی خدا بدون اضافه و اینه، اونم الف و لام داره. تو وقتی که میگی آبی بیار، این نکره است. ولی وقتی که میگی آب بیار، این آب معرفه معرفه به لام در عربی ها، در عربی معرفه به لام عهد ذهنی میگن جعنی بالما، یعنی آب برام میار بیار. الما معرفه به لام عهد ذهنی است در اونجا. عهد ذهنی بلاغت غیر از عهد ذهنی مغنی است، این اشتباه نشه. جعنی بالما اینجا معرفه به لام عهد ذهنی، فارسی جعنی بالما آب بیار. اگر میگفتی جعنی به ما این نکره، در ترجمه فارسی هم بایستی میگفتی آبی بیاور، ولی دو فارسی هم معرفه و نکره داره و آب مثل الماء، خدا مثل مثلا الرب، نه به معنای ربونه نکره. خب مفرمی بله. مقابل جنسه، مقابل علیه السلام رو تقسیم میکنن بر دو قسم ابتدا، عهد خارجی جنس، جنس سه قسمشو، عهد ذهنی، عهد ذهنی بلاغتی هست، یکی هم جنس ماهیت من حیث و هیهی، یکی هم استقراق حقیقی، یکی هم استقراق عرفی، تعبیر جواهری. مقابلش اگر معرفه به لام گفته بشه، فردی از جنس راده بشه، حسه از جنس راده بشه، اونه میگن الف لام عهد خارجی. جنس در اینجا الهه، خداوند فردی از الهه، الاله بگی خدا را اراده بکنی، الف لام میشه الف لام عهد خارجی. در خارج، خارج، خارج که میگیم یعنی واقع، نه خداوند در خارجه، نه خداوند که در خارجه، یعنی واقع. مقابل خارج کاری با ذهن نداریم، در اینجا خارج یعنی در واقع وجود داره.
جا این آبی معنا میده، آب یکی معرفه آبی نکره،
بله
خدایی،
چرا خدایی از خدایان اینجور فرموده، چه اشکال داره یک کسی بگه؟
این ترجمه که برای الله حالا مناسب باشه، معبود چجوری تو فارسی بیاریم؟
معبود خودش عربی، در فارسی شاید ایزد بد نباشه، ایزد هیچ معنی غیر از خداوند نداره، معنی وصفی هم ازش استشمام نمیشه. شاید یک کسی بگه الله معادل فارسیش که اسم محض باشه، معنی وصفی نداشته باشد، ایزد مثلا بدکش نیست، یزدان میگن، ایزد میگن. خب پس بنابراین خدا شبیه به رب معلوم نیست که خیلی علم شخص باشه، و کلمه الله علم شخص قبول شده، البته بعضی اونم میگفتن وصف هم، ولی قول صحیح، ولذا مناسب تر برای الله شاید ایزد از خدا بهتر باشد، مناسب تر باشه. نه اینکه میگه مالا خدا ترجمه کردن درست نیست، اونم درسته برای بیان مراد، ولی ترجمه میخوای خیلی دقیق باشه شاید ایزد دقیق تر باشد تا لفظ خدا. خب اینم مال لفظ اللهش. الرحمن بفرمایید.
دو
یکی
از
دلایلی
که میارن میگن مثلا ما چرا نماز عربی بخونیم فارسی نخونیم، اینه که میگیم الفاظ فارسی نمیتونن اون معانی که الفاظ عربی در بر دارن رو بیان
کنن. آره
خب اگه اینجور که مثلا خدا رو مثلا الله ما به معنی ایزد بگیریم، خب این لازمش نیست که
این لازم اولا این لازمش نیست که کل قرآن را یا کل نماز را بتوانی با ترجمه درستش بکنی. فرضاً ما لفظ الله را درست کردیم، بقیه اش چی؟ توجیه میکنن خیلی باید مفصل. تقدیم ما حق و تأخیر در عربی مفید حصره، در فارسی نه. در فارسی تقدیم ما حق و تأخیر مفید حصر نیست. آب خوردم یعنی چیز دیگه نخوردم. نه خیلی مفصل میشه، اون وقت سوره هم میدانی چقدر میشه، خیلی باید سوره بکشه. بعدش دارد بالخصوص بعضی از اصلا معانی هست که نمیشود با لغت دیگه بیانش کرد، با ترجمه اصلا محاله. خیلی از معانی هست با ترجمه محال قابل بیان باشه، حتی با تفسیرش هم ایبست. هر چه بگی اونی که اون تعبیر خاص گفتنیم، هر لغتی همین جوریه، در فارسی هم بعضی از معانی هست، اصطلاح خاصی بیانگر اون معناست که این معنا رو با لغت دیگر اگر خواسته باشی بگی، با عربی با لغات دیگر قابل بیان نیست. اون ظرافت معنا این ظرافت لفظ خودشه داره، عوض بکنی اصلا ممکن نیست این اون را بتونه بیان کنه. این در تمام لغات هست، اختصاص به عربی نداره. دیگه حالا کاری با مثال، ولی خب اصطلاحات هست، این انسان خیلی یک جوک های میزنه، مثلا اینو میخوای به عربی ترجمه کنی جالب در نمیاد، ولی به فارسی که بیان میکنی میبینی خیلی قشنگ بیان میشه. کل لغات اینجوری است. خب بعدش میایم سراغ الرحمن. الرحمن یک قول این است که شاید میشد گفت مشهور تره، الرحمن صفته مشتق از ماده رحمت، صفت است. یک معنایی دارد که اون معنا در برای غیر خداوند ممکن نیست. الرحمن به حسب وزنی که دارد و این ماده یه معنایی را میرساند، معناش یعنی الرحمن کسی که. اینم عرض کنم یه جمله ایست خوانده بشدین و درکش نیست. رحمت در اصل لغت در عربی به معنای رقت قلبه. این در بشر، رقت قلب در بشر ممکن، ولی نسبت به خداوند میگن به این معنا نیست. نسبت به خداوند میگن اینا مجازه. لفظ رحمان همچنین رحیم در لازم معنای اصلی استعمال شده نسبت به خداوند. خداوند که قلب نداره، دل نداره به اون صورت که بگیم رقت دارد و رقیق است. این حرف عبارتی از راقب برای تو نقل میکنم، عبارت عربیش میکنم. ایشون دارد و رحمت و رقتون در بشر ها، و رحمه رقتون تقتزل احسان الى المرحوم. رحمت که ماده و مشتق منه رحمان و رحیم است، یک رقتی در انسان و در دل انسان که اقتضا میکند که انسان به طرف مقابل که به او میخواد ترحم کند فضل و بخشش کند. پس رقت میشد ملزوم، احسان میشد لازم. این لفظ رحمت برای ملزوم وضع شده، برای لازم وضع نشده. بعد دارد وقت تستعمل و تارتن فرقت المجرده، گاهی رحمت به معنی همون موضوع الله اصلی خودش تنها استعمال میشه، و تارتن فل احسان المجرد عن الرقه، گاهی اوقات هم رحمت استعمال میشه تنها در لازم، در بذل و بخشش احسان کردن. دیگه اینجا رقت ازش اراده نشده، در دومی قهرن میشه مجاز، در اولی میشود حقیقت. نحو رحم الله فلانن، رحم الله فلانن دیگه اینجا معنی رقتی نداره. خداوند او رحم کند، احسان کند، بخشش کند، او را بیامرزد. بعد دارد و اذا وصف به الباری خداوند فلیس یراد به الا الاحسان المجرد الا الاحسان المجرد، میگه اگر رقت چیز رحمت صفت خداوند قرار بگیرد، اونها از رحم اونجا از رحمت تنها احسان مجرد اراده شده، رقت نه، دون از رقت. و علا هازا رویه، میگه بر طبق همین مطلب است که نقل شده، ان الرحمت من الله انعام و افضال و من الادمیین رقتان و تعطو. لذا رحمان و رحیم نسبت به خداوند همون بخشندگی. البته بعضی ها در بعضی از شروح متول من یک وقتی دیدم میگفت که در بز و بخشی هم حقیقته، در رقت هم حقیقته. نه اینجور نیست، در رقت حقیقت است و در بز و بخشی میشه مجاز. حالا رحمان معناش یعنی بخشندگی با وسعت، فراگیر. بر طبق این بیان دیگه لفظ رحمان در لازم معنای اصلی استعمال شده نسبت به خداوند، بر طبق این حرف میشد مجاز. بله نه، حالا اون عرض میکنیم، حالا فعلا بس روی وصفیتش. الرحمن به معنای کسی که دارای بخشندگی واسعه هست و نعمتش و بخششش فراگیره، کل موجودات را گرفته، حتی میگن وجود موجودات هم داخل در همان انعام خداوند. موجودات نبودند، وجود داد به اونا، این رحمانیت. بعد از موجود شدنم اون چی که میگی داده، همه موجودات از نعمتهای الهی برخورداره، همه موجودات از نعمتهای الهی برخورداره، انسان باشه، حیوان باشه، مؤمن باشه، کافر باشه. ولذا این بیان هم به اونی که بعض جاها آمده رحمان نسبت به دنیاست، نسبت به مؤمن و کافر اشکال نداره. نعمت فراگیر اون فقط در دنیاست، نعمت فراگیر دیگه در آخرت نیست. اونجا خب کفار میخوان برن بسودند و اونجا دیگه انعام نسبت به اونها مقتول، در دنیا هست. در دنیا نسبت به همه، مؤمن و کافر، انسان و غیر انسان، همه چی. ولذا در اینجا رحمان به معنای انعام یعنی کسی که دارنده بخشندگی واسعه و فراگیره و همچه صفتی مختص به خداست. ولذا رحمان صفتی از مختصات خداوند. ولذا صاحب کشاف دارد که الرحمن من الصفات الغالبه، از صفات هست منتها صفتی که غلبه پیدا کرده استعمالش در خداوند، مختص به او شده و دیگه در غیر او استعمال نمی شود. غلبه را در الرحمن قبول می کنیم، منتها نه علم بالغلبه که اسم شده باشد و از وصفیت در بیاد علم بالغلبه بشه، اینش نه. صفتون غالبه معنای وصفی دارد و مردم هم از الرحمن ذات را به ما این که ذات بفهمن نیست، به خلاف از الرحمن رحمانیت هم به ذهن گوینده میاد. در اینجا چگونه رحیم میگی؟ رحیمیت به ذهن گوینده میاد، به ذهن سامع میاد. رحمانم که گفتی به ذهن سامع رحمانیت خداوند میاد، رحمانیت جزء معنای این میدانم. ولذا اون قولی که میگه الرحمن علم بالغلبه است، از وصفیت در آمده اسم شده و معنای وصفی را از دست داده و در ترکیب نحوی هم برای الله صفت نیست بلکه بدله، اون قول قبول نیست. وصف صفت منتها صفتی است که مختص به خداوند است، در غیر خداوند استعمال می شود.
خود قرآن
اسم هم گاهی اوقات تمام اسماء خداوند رو اوصافش هم اسماء میگه. اسماء الهی 99 تا اسم داره، خیلی از اینا صفت هم دیگه. بله نه مجاز هم نیست، اسم به صفت هم اطلاق میشه، اسم مقابل فعل و حرف معنی نداره. علم بالغلبه این که اون اصطلاحی نحوی معنیش نیست، این دیگه معنی وقتی رو از دست داده، از دست نداده. مردم از رحمان معنی وقتی را یعنی خدا را میفهمند به عنوان این که رحمانیت داره، این رحمانیت هم جزء معنی رحمانی داره. اگر علم بالغلبه میشد دیگه باید این معنی وقتی میرفت، تنها خدا میمان. خب قول دیگر گفتیم، میگن الرحمن علم بالغلبه است، اسم شده، از وصفیت دست برداشته، در ترکیب نحوی بدل دیگه صفت نمیتونه باشه. کما اینکه الله را میگن نمیتونه صفت باشد، الرحمن هم نمیتونه صفت باشد، در ترکیب نحوی میشد بدل، بدل از الله. در اینجا یک کتابی در بعضی از شروح متول دیدم که اون میگد چیز علم بالغلبه بودنش پذیرفته و در ترکیبم میگد ممکنه عطف بیان باشد، ممکنه بدل باشد. عطف بیان بودنش علا فرض این که اسم شده باشد در رحمان علم بالغلبه باشد، عطف بیان بودنش یه خورده مشکل. عطف بیان میگن برای ایضاح میاد، ایضاح هم برای چیزی میاریم که ابهامی درش باشه. کلمه الله اعرف معارفه، احتیاج به ایضاح نداره. چطور بگی بله الله گفتیم طرف شاید نفهمد که مراد از الله کیه، اون وقت از رحمان را بیاریم روشنش بکنیم. الله تو اسما مثل خورشید است، هیچ کس اینجور نیست که اون نبینه و معناش نفهمه، ولذا الله نیاز به ایضاح نداره. وقتی که اینجور نباشد از رحمان را نمیشود برای او عطف بیان کرد، مگر اینکه زمخشری آمده گفته عطف بیان گاهی اوقات برای مدح میاد، برای ایضاح نمیاد، برای مدح میاد. در اون آیه شریفه جعل الله الکعبة بیت الحرام چیه قیاما للناس، اینجوری آیه است. اونجا آمده زمخشری میگد البیت الحرام، البیت عطف بیان است برای کعبه، با اینکه کعبه ابهامی نداره، کعبه هم ابهام بود. ایشون آمده البیت رو برای عطف بیان گرفت، الحرام هم صفت برای البیت، و گفته این برای ایضاح نیست چون که مطبوع نیازی به ایضاح نداره بلکه برای مدحه. اگر قول زمخشری رو کسی قبول بکنه ممکنه اینجا هم بگد الرحمن عطف بیان هم میتواند باشد، برای مدح آمده نه برای ایضاح. خب باشد برای مدح حمدش مدحش. خب
الله
ایضاح
برای توضیح دیگه، شما مثلا الله تو میاری این از رحمان هم بیاد بالاخره یک توضیح اضافه این ده، یعنی لازم آیا لازمه که حتما یه ابهام باشه توی مدلش؟ ابهامی هم نیست ولی خب یک تنفذی و یک ایضاحی نسبت
به رحمان، یه ذره ابهام میخواد. طرف چون گیر داره خوب روشن نیست براش، میخوای واضحش کنی. واضح کردن بایستی او اگر ابهام نداشته باشه ایضاح محاله. ایضاح یعنی چیزی که ابهام داره واضحش بکنید، اگر ابهام نداره ایضاح از محالات میشه. هر چی بحثن همون مقدارش باز ابهام داره،
همون مقدار ابهام کافیه که بگیم که
مثلا اصل بیان میشه. خب
برخون مشخص هست که این برای خیلی مشخص هست چی هست، ولی برای مردم معمولی این رحمانیتش واضح نیستش، برای همین بیان بیان میکنه این توضیح رو بشه.
رحمان شما اهل لسان را برو پیدا کن، ولی مایی که اهل لسان نیستیم الفاظ عربی اونجا نمیفهمیم، الله چیه نمیفهمیم، رحمان چه بقیه. تو عرب ها که اهل لسان هست ببین الله را میگن چه به ذهنشان میاد، الرحمن را میگن چه به ذهن، اونا را باید حساب کرد. کسانی که اهل لسان نیستن اینا مناط نیست، اغلب حرفای این عربهای عادی را ما نمیفهمیم، عوضی میفهمیم، این ما مناط نیستیم. عرب وقتی که رحمان میگه ببین آیا رحمان را به معنای وسیع به ذهنش میاد یا رحمان مرادف با لفظ الله است براش، این نیست. علم نه ما قبول نداریم برام شده باشه، شما میگید وایسی اول اون علمیت الله، بله حاشیه میره دستن از رحمان، هم اگر چنانچه علم بشد اون رحمانیت باید برد حاشیه، زور بزنه بچه تسمیه باید باشه، بچه تسمیه باید باشه، که اگر یک روزی رحمانیتم بره مثلا بازم بگیم که چیه رحمانی این اسم براش باشه. کلمه الرحیم در ترکیب نحوی الرحیم را الرحمن صفت برای الله شد، صفت اول، الرحیم هم صفت دوم است برای خدا، برای الله. رحیم هم بر وزن فعیله، صفت است، از ماده رحمت مشتقه، به معنای بخشندگی است. وزنی که دارد فعیل، فعیل میگم به این که دلالت میکند بر دوام، همیشگی، بدون انقطاع. پس رحیم یعنی کسی که دارای بخشندگی همیشگی است، انقطاعی نداره. این که میگن رحیم برای خداوند در آخرت نسبت به مؤمنینه، با اینم جور در میان، چون در قیامت دیگه بخشندگی تمام شدنی نیست، همیشگی، دنیا تمام میشه، قیامت قیامت دنیا تمام، ولی قیامت دیگه تمام شدنی نیست، بهشت تمام شدنی نیست، اونجا رفتی همین جور هست که هست، هیچ وقت تمام نمیشه. ولی اون معنا هم با معنای رحیمیت که عرض شد درسته. پس نتیجتا ما بسم الله را میخواییم ترجمه کنیم به نام ایزدی که رحمان است، یعنی دارای بخشندگی فراگیر. رحیم است، دارای بخش، رحمان عوضی معنا کردیم. به نام خداوندی، به نام ایزدی که رحمان است، دارای بخشندگی فراگیر. رحیم است، دارای بخشندگی همیشگی پیوسته. این ترجمه برای اینه باشه. و بعضی قرآن ها سابقا معنا می کردن به نام خداوند، بسم الله الرحمن الرحیم را ترجمه می کردن به نام خداوند بخشنده مهربان. رحیم را معنای مهربان می کردن. این مهربانش هم یه خورده شاید کمبود داره، چون که عرض کردم رحیم و رحمان به معنی لازمی هن اینجا، نه به معنی مهربانی. حالا بله، اگر چنانچه کلمه مهربان کما این که رحیم در لغت عرب هم به معنای رقیق القلب هم به معنای بخشنده استعمال میشه، در فارسی هم مهربان هم به معنای رقیق القلب هم به معنای بخشنده استعمال بشه، باز معنی ندارد که مهربان را در ترجمه از رحیم بیارید. ولی در فارسی بعیده مهربان را به معنای بخشندگی استعمال بکنن، لذا ترجمه رحیم به مهربان یه خورده زور میخواد تا درست باشه. چرا مهربان یعنی که اون مهربان است؟ مهربان البته منظور از مهربان چی؟ رقت قلب باشه نخیر، بخشندگی معنی نده. منتها این بایستی کلمه مهربان در فارسی به این معنا متعارف باشه، متعارف نباشد نه دیگه. حالا میگی من ارادم میکنم، این خلاف استعمال میشه. قصد رحیم رو حالا ما خیلی کاری نداریم صفت مشبه هست یا نه، اختلاف است در این که رحمان و رحیم صفت مشبه هستند یا این که صیغه مبالغه. ادعی گفتن هر دو صیغه مبالغه اند، ادعی هم گفتن هر دو صفت مشبه اند. دیگه خیلی در اون زمینه ها چون بنا نداریم دیگه بیشتر از یک جلسه بشدین، بلکه می‌خواستیم اگر بشمون نیم جلسه یا خورده بیشتر تمام بشه، ولی خب دیگه بیشتر نمی‌خوایم طول بدیم و دیگه لزوم هم نداره اینجا که معین کنیم. ولی بعضی گفتن صفت مشبهن هر دو، بعضی هم گفتن هر دو صیغه مبالغه هستن. یه چیزی هم عرض کنم که باز اینم شما را به اشتباه نیندازه. ما آمدیم گفتیم الرحمن صفت اول برای خود الله، الرحیم هم صفت دوم برای الله. یه عده گفتن الرحمن بدل است از الله، یا حتی بیانه مثلا الرحیم هم نعته، اون دیگه نعتیتش حد نیست، الرحیمه ها نعتیتش حد نیست. نعته چیه این الرحیم؟ در یک شرحی از شروح متول دیدم که میگه نعت است برای الله یا برای رحمان، یعنی برای هر دو میشد این نعت، هر دو نه که با هم، یا برای الله میتونه، یعنی اگر از رحمان را بدل گرفتیم، از رحمان را اون گفته بود بدل میگیریم یا عطف بیان. الرحیم که رسیده بود، الرحیم رو گفته میتونیم صفت بگیریم برای الله و میشودم صفت باشد برای الرحمن. ولی اگر ما الرحمن را بدل گرفتیم از الله یا عطف بیان گرفتیم، نمیشود الرحیم صفت باشد برای خود الله، حتما بایستی صفت باشد برای الرحمنش. اگر الرحمن علم بالغلبه باشد، اسم باشد، بدل یا عطف بیان از الله باشه، الرحیم را دیگه نمیشود صفت برای الله گرفت، حتما بایستی صفت بگیری برای الرحمن. چرا؟ چون اگر چنانچه برای یک چیزی چند تا تابع بیاری، یکی از آنها نعت باشه، نعت باید جلوتر از همه بیاد. یکی از آنها عطف نسق باشه، عطف نسق باید آخر آخر بیاد. ولذا این شعر ابن مالک هم اینجا هست. ببینیم کجا یادداشت کرده این شعر ابن مالک را. بله، حالا از روش بخونیم که بله، قدم نعت فالبیانه فأکد، نعت مقدم بدار، پس از اون عطف بیان را، پس از اون تأکید را، ثم عبده، بعد بدل بیار. وختم به عطف حروفی، خط به عطف حروف یعنی عطف نسق باید باشه. اینجا ما الرحمن را بدل بگیریم یا عطف بیان بگیریم از الله، دیگه اینجا الرحمن الرحیم نمیشه، نعت باشد برای الله، چون معناش این است که بدل یا عطف بیان مقدم بر نعت شیئی شده، با اینکه نعتش بایستی مقدم میشد بر عطف بیان یا بدل. خب صفت، اگر صفت به اصطلاح نحوی را بگی یکی، اگر صفت صرفی یا صفت لغوی را بگی خب مغایر است دیگه. صفت نحوی صرفی که بگی مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اینا را میگن صفت. حتی در زیدون ضارب، ضارب در اینجا صفته، نه اینکه صفت نحوی است، خودش یعنی صفته، یکی از مشتقات است و معنی وصفی داره. صفت لغوی هم بگی، اون امر معنایی که قائم بالغیر باشد در لغت به اون میگن وصف، مثل سیاهی، سفیدی، اینا رو میگن صفت. خب یه چیزی هم عرض کنم، حالا اینم به اشتباه نیفتید در آخر، بعضی ها دارند صفت صیغه مبالغه، چون این هفته این درس ما 5 روزه شب یک شنبه، یعنی شنبه شب، شب یک شنبه، شب دو شنبه، شب سه شنبه، شب چهار شنبه، شب پنج شنبه، پنج شنبه و یک روز تعطیله دیگه، شب جمعه و شب شنبه قهرن میشد تعطیل. ولی ما درس ها رو یک ساعت میخوانیم که عوض اون یک روزی که تعطیل میخواد بشد، عوضش از اینجا در بیاریم. درس ها انشاءالله شبها یک ساعت کامل داریم. یک مطلبم در آخر، چون تا آخر شبم، تا نصف شبم وقت داریم، خب ترسی از اون دار. یک کلمه هم عرض کنم، بعضی آمدن گفتند صیغه مبالغه هایی که برای خداوند استعمال می شود، اینها به معنای اسم فاعلی اند، به معنای صیغه مبالغه ای نیستند. غفور یعنی غافر، علیم مثلا به معنای عالم، بعضی اینه گفتن. حالا چرا اینه گفتن؟ یک مطلب عرض کنم که این اشتباه رسولیتی هم کرده، دیگران هم کردن. یک مبالغه داریم ما در بلاغت، جاش بگیم شما هم خواستید بعدن نگاه کنید، معترک الاقران مال سیوطی، دو جلد، جزء 1 صفحه 262 و همچنین صفحه 263، همچنین در الاتقان سیوطی، اونجا دیگه یادم رفت که آدرسش بگذارم. معترک الاقران، این شاید گیرتان نیاد، یعنی کم دم دست طلبه ها هست، اون الاتقانش بیشتره. فردا شب انشاءالله آدرس اون را میاریم، جو یادم رفتن بگیرم. معترک الاقران جزء 1 صفحه 262 و 263، ایشون این را نوشته در رابطه با اعجاز قرآن و خوب است انسان فرصت رو اینا داشته باشه مطالعه بکنه. ما یک مبالغه داریم، میخوام بگم در این مسئله سیوطی اطلاعش زیاد بوده ها، یعنی مثل سیوطی در ادبیات مطلع شما کم پیدا میکنه. 300 خورده میگن کتاب نوشته، بعضی گفتن 500 خورده، خیلی کتاب نوشته، در فقه نوشته، در اصول نحو نوشته، در تفسیر نوشته، روایت تفسیری تفسیر نوشته. خودشم داره به این که من در تمام علوم خلاصه میخواد بگه صاحب نظرم، فقط دو تا نه، یکی علم حسابه که هر چی کردم فایده نکرد، یاد نگرفت. یک کسی میگفت تو حفظم، یک کسی درس کفایه میگفت، هر چی حساب میخواستن یاد بدن یاد نمیگرفت. مثلا بگید 14 به اضافه 18 مثلا 4 و 8 12 به 2 10 بر 1، میگفت 10 بر 1 یعنی چه؟ 10 مگر 1 میشه؟ هر چی میکردن کلش نمیشه. خلاصه میگه علم حسابه، یک چیزی برخورد میکردن با مسئله حسابی مثل این که مقابل یک کوهی قرار گرفت. یکی هم علم منطقه، میگه منطقه هم هر چی کردن فایده نکرد. بعد دیدم آره ابن صلاح یکی از علمای اهل سنت بود، اون تحریم کرده، فهمیدم آره چون حرام بوده من نمیتونم اینه بفهم. اون شعرم داره، ابن الصلاح و النواوی حرما درباره منطقه، و قال قوم ینبغی ان یعلما فالقولة المشهورة الصحیحة جوازه لکامل القریحة ممارس سنت والکتابی لیهتدی بهی الی الصواب. بعضی گفتن حرامه، بعضی گفتن جائزه، بعضی هم گفتن باید دیدید این آدم چه آدم، اگر این منطق این را از اسلام بیرون نمی کند، منطق حالا فلسفه بگی یه چیزی، خب اونجا یه حرفایی داشتن، ولی منطق دیگه این حرفا را ندار، اگر چنانچه این مسئله این منطق طرف را از دین خارج نکرد، مانی نداره، اگر خارج بکنه نخیر، باید طرف ممارسه با سنت باشه، اول دین و این حرفا رو درست بفهمد، بعد اگر خواست منطق میخوانه. خلاصه حالا اینه، ایشون خیلی اطلاعاتش زیاده، منتها ایشون در این مسئله را که گفته است ایشون هم این اشتباه را کرده. گفتیم بلاغت چیز مبالغه در نه در ادب چیز، بلاغت این است شیئی را با یک تعبیری بیان کنی که این تعبیر مال بیش از اون حدیست که در او هست. مثلا زید را شجاعتش 60% 70% بگی شیره، شیر 90%ه، تو شجاعت 70% را با تعبیر شیر بیان کردی، شیری که مال 90%ه، اینو مگر مبالغه؟ شیئی را بیان کنی با یک تعبیری که این تعبیر مال بیش از اون حدی که در او، اصل مبالغه این. یک مبالغه ای هم داریم، صیغه های مبالغه در صرف. اینو آمدن گفتن بله مبالغه دو قسمه، یکی مبالغه در صیغه داریم، یکی هم مبالغه در وصف داریم. مبالغه در وصف همون اولی، همون اولی نگفتم، مبالغه در وصف به ان یخرج الی حد الاستدا استحاله، و مبالغه در صیغه، صیغه های مبالغه صرفی. اینو آمدن صیغه هایی که در صرف اینا را میگن صیغه مبالغه، این مبالغه اشتباه شده به مبالغه در بلاغت، خیال میکنن که صیغه های مبالغه در صرف هم بیش از حد موجود را میرسانن، ولذا آمدن درباره خداوند گفتن این صیغه های مبالغه در رابطه با خداوند نمیشود به معنای مبالغه خودشان باشه، چون که در خداوند هر چه بگی باز کم گفتی. یک صفتی در خداوند باشد که از اون صد پایین تر باشد. اون وقت شما با صیغه مبالغه ای که مال سعده مثلا بیان کنید، این لا یمکن در خداوند. ولذا آمدن گفتن صیغه های مبالغه در باره خداوند همش مجازه، به معنی اسم فاعلی هست، ولی این حرف اشتباه محضه. صیغه مبالغه صرفی منظور اینها از مبالغه کثرته، نبیش از حد موجود. زراف یعنی بسیار زننده است، نه اینکه بیش از حد معمول خودش. ولذا صیغه های مبالغه در خداوند به معنای مبالغه خودشان هستند و هیچ کدام مجاز نیست و به معنای اسم فاعل مفعول و فاعلی و این حرف هم نیست، بلکه غفور بسیار بخشنده، رحیم بسیار، مثلا اگر مبالغه باشه صفت مشبه نباشه، بسیار بخشنده و هاکذا. ولذا این حرفی که زدن صیغه های مبالغه در خداوند مجاز است و اینا رو با اسم معنی اسم فاعل بگیریم و مبالغه در باره خداوند معنا ندارد، این اشتباه کردن و این صحیح نیست. این مال اون مبالغه در بلاغت، نه مال مبالغه در صرف باشد. این به ذهن منم آمده بود قبلا، بعد در پاورقه تصریح هم مثل این که یادم، اونجا هم یه وقتی برخورد کردم، اونجا هم گفت آره اینا اشتباه کردم، مبالغه در صیغه های صرفی غیر از اون مبالغه است که در بلاغت میگن. و ما عرف بکه به دلامن للعبید، یه وقتی همین از ما یک کسی پرسید، عشب اولا رو طولم بکشه بکشه، یه وقتی یک کسی، من در شیراز رفته بودم، اون اوائل خواستیم بریم تبلیغ، طلبا میگن ما هم بریم دیگه، تازه از نجف آمده بودیم و دو شمدان، خلاصه ما هم گفتیم بریم تبلیغ، کتاب کتاب زیاد برمیداشتیم میرن، یه سه چهار مرتبه رفتیم دیدیم کار ما نیست، کنار گذاشتیم. یه وقتی رفته بودیم جاهای دور، طرف های بوشهر رو نمیستیم که براز جانه، برگشته بودیم شیراز بودیم، میخواستیم بیاییم اینجا، اینجا دست بلند میکردم ماشین ها نگه بدارن، نگه نمیداشتن، تا اینکه حالا سال 62 و 3 این حدودا بود تقریبا، شده 3-4. بعد یک تاشتی سواری البته سبز رنگ دستید و نگه داشت خودش بدون این کالا، من دست بلند کنم اون شخص دیدی سوار کرد و راه افتاد، گفت این چیه؟ آیه شریفه دارد و ما رب بکر به ذلام للعبید، یکی از آیه ها که ذلام داره، سه چهار جا ذلام داره نفع شده، این ذلام ما رب بکر به ذلام للعبید، گفت این ذلام صفت مشبه است، من گفتم صیغه مبالغه، گفت این معنیش این است که خدا خیلی ظلم نمی کنه. حالا توضیح بنده است، اصل ظلم نفع نکرد، هیچ ظلم نمیکنه، نه خیلی ظلم نمیکنه، کمش چرا؟ چطور؟ اگر مفهوم داشته باشه میگه کمش چرا، اگر مفهوم نداشته باشه اون ظلم کم را نفع نکرده، ساکته، فقط ظلم زیاد را نفع کرده، با کم یا کاری نداره یا میگه هست، این درست نیست. یعنی حالا این چطوری بود نمیدونم، درس آقای دستغیب رفته بود، کجا رفته بود، این معلم بود، این چی بود، یعنی طلبه نبود، از هیکلش معلوم بود از وضعش که طلبه نبود، حالا از کجا یاد گرفته بود؟ منم اونجا گفتم سیوطی در کتاب الاسقان از این اشکال شما نقطه جواب داد، یک و چند بعضی چیزا و یکی هم در آخر سیوطی ذکر کرده که اونجا میگه در اینجا وزن فعال برای نسبت، سه تا وزن است برای نسبت میاد، یکی از اونها کلمه وزن فعاله، زلام رام سیوطی در اونجا میگد برای نسبت، یکی از جوابهای دیگر این است که این اصلا زلام صیغه مبالغه است، زلام صیغه مبالغه است، منتها میگن ما ربک به زلام للعبید، از ما نفع میفهم، از زلام چند چیز فهمیده میشه، یکی اصل ظلم، یکی هم کثرت مبالغه، یکی مبالغه فهمیده میشه در زلام علاوه بر اینکه صیغه مبالغه باشد، یکی هم اصل ظلم، اینا دارن به اینکه نفع آمده به اصل ظلم خورده، مبالغه در زلام برگشته خورده به نفع ظلم، نتیجه و ما رب که به ظلامن للعبید این میشه که خداوند هیچ ظلم نمی کنه. این نظیر داره ها، نگید این چطور میشه. در جمله اسمیه منفیه در مختصرم یک جا میاد، اونجا در جمله اسمیه منفیه ما زیدون به قائد میگن جمله اسمیه مفید تأکیده. خب میگن نفع خورده به قیام زید، تأکیدی که از جمله اسمیه که ما بعد ما فهمیده میشه تأکید بر گشته خورده به نفع ظلم، نه اینکه ما زیدون به قائد تأکید قیام را نفع میکنه. بگید بله قیام زید حتمی نیست، این نیست، بلکه میخواد بگید حتما قائم نیست. این حتما که از اون جمله اسمیهی که مدخول ماست فهمیده میشه، او خورد به نفی، نفی هم خورد به قیام زید، یعنی زید یقینا قائم نیست. ایشون میگه باب وزن فعال برای نسبت هم میاد، مثل تمار. تمار یعنی خود مفروش، سره مبالغه نیست، برای نسبت آمده. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
این روایت که سامسر البرهان هست که بس
میخواستن اسم از شما درست کنن، اول خودشون قبل از این که اعلان
کنن. شما بگید سم، بگید سم، چرا میگید سم؟
بله؟
شما بگید سم یا سم، این حساره میشن توش کنید چی؟
بعضی اوقات بوزان مؤثره، مثلا فاعل فعلش این بود باشه، ولی اونی که آمده هست بر وزن سم گفتن بر وزن فعلش گفتن.
دو تا آمده هست سم بودن هم گفتن از
راقه گفتنش. حالا من اونی که دیدم در اون چیز پاور در خود اسمش چیه کتاب مال ابن انباریه
اختلاف
الانصاف باینش دستش
کجا تو بعضی کتاب هستن رب
کردن. بعضی اوقات یک کسی پا میشد احتمال میده، بعضی از روی دفت اشکال نداره. حالا شما بگید سم بم پرزن اونم درست باشه.
آجا اون سم نمیل نمیتونه باشه، اگه سم باشه باید جمعش افعال نمیشد.
بله اون یا شاید مشکله چیزی داشته شد.
آجا ما چیزی نمیدیم
اشکال ندارد. ما مخدا ببینید، ما اینه میبینیم اینه درست کردن، درست کردن، این در واقع از اون مشتق کردن. خب چطور راهش چه بود که آمدن اینجا رسیدن؟ ولو این که خودشان قبل از اعلان اینه درست کردن، اینجور در آوردن و گفتن اینه چطور اینجور شد؟ میگه بله راهش اینه، میگه آن بیان و بشینن و فکر بکنن، این اینجور بکنیم اینجور بکنیم اینجور بکنیم آخرش میگه شما اینه که نتیجه رو پخش میکنه، نه این که حالا استنبام یا استنبام استنبال داشته، نه استنبال نداشته، اون تاریخ و راه پیمودن این درست کردن
خدا شو در اضافه
اسم الله
چه
معمولی سلامی بهتر
علتش
هر کدام این اصل بحثش خیلی مخصده.